بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب، بحث ما در سهم امام علیه السلام بود که خب به حسب روایات نصف خمس در اختیار امام معصوم علیه السلام بود، برای اینکه خنث سهم الله لرسوله و سهم رسول للحجه و الامام من بعده. این روشنه. خب، حالا بحث این بود که در زمان غیبت چه باید کرد با سهم امام. عرض شد که تا 16 قول ذکر کرده اند نسبت به سهم امام در زمان غیبت، که شاید این 16 قول را بتوان در 3 قسمت تلخیص کرد. بخش اول این است که ما بگیم سهم امام در عصر غیبت باید حس بشه و به دست صاحب مال برسه، و این طبعا لازمه طبیعی هر مالی است که مالکش غائب باشه. خب معلومه، اگر مالی شما به شخصی بدهکار هستید و ذمه شما به مال او مشغوله، فعلا رفته مسافرت یا غائب شده، چند روزی پیداش نمی کنید، خب طبیعیه که باید حفظ کنید تا زمانی که پیدا بشه و مال را به صاحبش برسانید. طبعا این نظریه، این که مال امام است ارواحنا فدا، مال شخص غائبه و باید بمال به دستش برسه، خب وجوهی ذکر کرده بودن. یکی این که وصیت کنه هر ذل مالی که بمانه در دست وصی بعد و موشخص سقی تا به دست امام عصر بعد از ظهور برسانه، یا احیانا دفن کنه تا وقتی که حضرت که تشریف آوردن که کنوز ارض بر او روشن میشه اون وقت بگیره، یا مثلا در میان دریا بریزه تا اینکه به دست او برسه. این وجوهی که بالاخره گفتن باید مال که مال ولی عصر است به دست خود ایشون برسه. ولی دیروز عرض کردم که این احتمالات برای مدت 50 سال، 100 سال، 150 سال قابل قبول هست، ممکنه، ولی با طول زمان خب فرض نیست عنوان که در نظر بگیریم، مخواهیم بگیم صاحب عنوان انون حیه میشه به دستش رسون. این آیه مخواهیم اینطوری بگن که صاحب عنوان اگر همون طوری که در خواست خود حیات معصومین لازم بود بهشون برسانیم، الانم این صاحبان عنوان حیند و حاضرند، منتها غائبند، صبر کنیم تا بهشون بتوانیم و برسانیم. باشه، باشم فقیه نائبه، وقتی میتونیم به خود من اون ان برسانیم، در مسئولیم که نیابت او هم که ایمارتبی وکیل کرده که الانم بدید به اینها، فرض برای این که همه متفقن. من زیاد نگاه هم کردم، هیچ فقیهی نگفته، حتی بلکه تصریح کرده اند که با کمال اصف در اصف غیبت تعیین نشده که این پول امام را به کی باید رسوند، چون تعیین نشده که این همه اقوال مختلف در آمده. منتها عرض کردم که این احتمال که حالا برسانیم به دست حضرت به وسیله دفن کردن یا در دریا انداختن یا سپردن به ثقات تا به دست حضرت برسه، این با طول زمان هزار سال بعدم نمیدونیم باز چقدر دیگه طول میکشه. آقا فردا میاد، یک سال بعد میاد، 100 سال بعد میاد، یه چیزیست که عادتاً به حسب گذشت زمان در معرض تلف و خطر و سرقت قاعدتاً. نمیشه یک مالی را مثلا 1000 سال حفظ کرد یا 2000 سال حفظ کرد و به دست صاحبش رسوند. لذا این احتمال بلو بزرگان ما از کردم در اوائل امر این را میگفتن، یا به نظرشون شاید این بوده که فکر میکردن که حضرت دیگه ظهور میکنه، این در 50-60 سال را حفظش کنیم و به دست خودش برسانیم. بخصوص که در عصر غیبت صغرا هم همین بوده که مردم وظیفه داشتند به نواب برسانند مال امام را. حالا اونها دسترس به امام داشتند و میرسوندند، اما دیگه در عصر غیبت کبرا با گذشت این همه سالها که کجا شما نشون دارید یک مالی مال 100 سال قبل بوده تا به الان عین اون مال محفوظ مونده باشه؟ به قول استاد اینا باید بسپریم به حکومت ها، در میان بانک های حکومتی اینم که باید بدتر. خب ما دیدیم دیگه الان این همه اموال در این بانک هایی که به قول خودشون در دنیا بهترین بانک های هست، ولی میسپوری هر وقت اینشون گرفت مصادره میکنن یا من میکنن، مثل پولهای ایران که بلوکه شده تا الان آمریکا نمیده، یا به ها پولهای دیگر افراد. بنابراین این احتمال انصافا قابل قبول نیست در این عصر. بله نه، همچی روایتی هست که عمر عزیز نوح طول میکشه. حالا اما مقدار طول چقدر بوده؟ ممکن اما 100 سال اول به شک بیفتن، این خیلی دلیل نمیشه. بالاخره مختی که عادتاً از کنم عمر دمان پیغمبر اکرم میگه اکثر اعمار امتی بین 60 و 70، خیلی خود دیگه میگفتن بالاخره ممکنه که 100 سال 150 سال، اما دیگه حالا این همه طول بگیشه که الان خود شما 90 در دل ما ممکنه تشکیک بشه که بله؟ همین دیگه در اصل همین طول کشیدن میگه به اینکه انقدر تردید پیدا میشه که دیگه کسی کمکم باورش نمیاد، شک میکنن که آیا اصلا هست یا نه. در هر حال این قبول باید کرد که انصافا با توجه به این طول مدت، حالا ما زمان خودمو داریم میسنجیم، بگیم بیاین که آقا بله باز هم بیایم همه امام ها رو حفظ کنیم و نگه داریم. کجا نگه داریم؟ تو خانه ها که خب مسلما خطره، تو زمین دفن کنیم. بابا این سیلاب ها هست میاد در هست کنیم که مشکلات درست میکنه، بسپریم به دست امین بسپریم. ما در نجف میدیدیم، خدا رحمت کنه پدرم ما را، میفرمود به این که آشیخ مرحوم سید هادی خراسانی که از کنیم یکی از منبری های ترازیه که اون زمان نجف بود امان طلبگی ایشون، میگو ایشون بالا منبری دفعه گفت که من در نجف خانه نشون دارم که 7 بار وقف شده باز تملک شده. بنابراین اینها احتمالاتش انصافا قابل قبول نیست نگه داشتن و رسوندن. احتمال دومی از این اقوال دارم تلخیص میکنن، البته همین احتمال اول دیدیم 3-4-5 قسم گفته بودن علما، ولی جامع بین همه اون اقوال متفاوت این شد که حفظ کنیم تا برسانیم به دست مولای ما بعد از ظهور. احتمال دوم اباحه است که خب دیدیم دروس خوندیم جمعی از فقها گفتند که نه دیگه، ما کان لنا فهو لشیعتنا، در خصوص در عصر غیبت که دسترسی هم نیست برای از کنم حلال شدن مناکحشون، تجاراتشون، تصرفاتشون حلال کرده بر شیعیان. اینم بحثش انشاءالله در همین آخر همین کتاب مسئله 19 هم خواهد آمد که آیا واقعا خمس کلن یا سهم امام به خصوص یا خصوص خمس در ارباح مکاسب را ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین بر شیعیان مباح کرده باشند و تحلیل کرده باشند که دیگه مردم در راحتی باشند، این بحث مفصولش بعدا خواهد آمد. اما آمدیم احتمال سوم اینه که نه، بالاخره این مال را باید عرض کنم که در عصر غیبت نه نگه داشت و نه مباح برای مردم، بلکه خمس است و طبق صریح آیه قرآن باید این خمس به خدا و رسول برگرده. روایات هم که در حد تواتر بود، بنابراین نه اباحه است و نه نگه داشتن این مال عقلاییت صحیحی داره، پس باید این مال را صرف کرد، نگه داشت و صرف کرد. کجا صرف کنی؟ باز در صرف کردن این مال، همونطوری که دیروز ملاحظه فرمودید بهترش میخواید بگینید رجوع کنید به حدائق جلد 12، در صرف کردن نظرات باز کاملا متفاوت بود. یک نظر این بود که صرف کنیم در همون سه قسم باقی مونده‌ای که قرآن مجید فرموده بود که خب نصف مال خدا و رسول امام و نصف برای یتاما و مساکین و ابناء السبیل. این قول با بعض از روایات همسو و هماهنگ که انشاءالله شما بعد مراجعه میکنید. این روایات اولا به این قول جمعی که قائلن که باید صرف کرد، مرحوم مفید در کتاب قریه رساله ایشون به عنوان قری نوشتن، این قریه که همون نجف اشرف باشه، محقق در شرایع، بعضی در حواشی شرایع، محذب امکمال ابن فحده، منتهای علامه هم بگه انهو جیدون. دلیلی که برای این نظریه آوردن که باید به اون سادات دیگر و ایتام داد، یکی مرسله حماد بود و که فرمود یقسم بینهم علی الکتاب و السنه ما یستغنون فی سنتهم فان فضل عنهم شیئون فهو للوالی و ان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ينفق من عنده بقدر ما یستغنون بهی و انما صار علیه ان یمونهم. بر امام هست که اون طایفه بعد را به اصطلاح تنبین کنه، یعنی معونه اونها را تأمین کنه. خیلی خوب، پس بنابراین حالا که دسترس به امام نیست، این همه سادات محتاج هستن، ما سهم امام را به اینها بدیم و اینها را مستغنی کنیم از نظر لباس و مسکن و خوراک و سایر مایحتاجی که دارن. علاوه بر این روایت دیگری هم که همون مرفوعه احمد ابن محمد بود که در این حدیث اولی که خوندم باب سوم از ابواب قسمت الخمس حدیث اول بود، مرفوعه هم باز مرفوعه احمد ابن محمد، در اونجا در فهوه یعطیهم علی قدر کفایتهم فان فضل شیء فهو له بان نقص عنهم ولم یکفهم اتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان. اینم در همون باب عرض کنم سوم از ابواب قسمت الخمس حدیث سومه. خب در این دو روایت کاملا ملاحظه می‌فرمایید که میگه بالاخره امام باید اگر نه ناقص بود و کافی نبود سهم سادات برای اداره این سه طایفه، بر امام است که از اون مالی که در نزد خود اوست تأمین کنه معاش و زندگی این سه طایفه دیگر را. خب به این دو روایت تمسک شده برای ما نحن فی، ولیکن چند اشکال شده که مرحوم شیخ هم متعرض اشکالات شده، و آن است که گفتن این دو روایت را قطع نظر از ارسال سندیشون که بگذریم، که اگر کسی خدشه سندی خواسته باشه کنه از این بگذریم، چند نکته در این روایت که این کاملا میفهمونه این فرمان برای زمان حضور حضرت و رسندن خمس به دست حضرته. چرا؟ نکته اول اینه که امام علیه السلام فرمود اگر زیاد آمد برگردنم به امام و اگر کم آمد امام بده. و این معلوم میشه این در جاییست که تمام خمس به دست امام میرسه و امام متصدی معاشه و کفالت سادات، لذا امام فرمود که در این روایت که خب والی حقیقی که خود امام معصومه، این باید این سای طایفه را اداره کنه، لذا میگه زیادش هم برگرده به خود امام، کمبود هم امام تأمین کنه. پس این شامل زمان ما که دسترس به امام نیست و همه خمس لازم نیست به دست او برسه شامل این نمیشه. این یه نکته. اینکه فرضی که کرده همین دیگه، علل واری اینکه اینها رو آشو کنه و اگه کم آمد از خودش بده. نه خب این یه شاهدی که میگه که از اگر برگرده به او، این برگرده به او برای چی؟ این برگردن به دست او برای که در اختیار او قرار میگیره. این در فرضی است که بصیت داره دیگه، که امور به دست او قرار میگیره. نه خب بسیار خوب، اما ابتداءً این به نظر میاد که مربوط به اون زمانی است که خمس کلن به دست امام باید برسه. اینه شما باید ثبت دست من خوش که بگی در عصر غیبت هم باید تمام مال به دست امام. حالا هنوز اون نشده که ما این ابتداء خود این حدیث لو خلیه و طبعه اینه نمیگی که بروید در عصر غیبت هم به دست امام برسانیم. والی یعنی والی معصوم مراده. این یک شاهد. شاهد دیگری که در اینجا هست که منظور اینه که شیخ میگه که خب برفض امام در این روایت داره که امام از ما اندهو ببرداره. از کجا که ما اندهو مراد سهم امام باشه؟ خود در دست امام خیلی مالا میرسه. شاید این که مقصود از ما اندهو اون چی که در دست امام از سایر بیت المال از اونجا بپردازه، نه این که از سهم امام برسانه بده، که شما بفرمایید که پس در عصر غیبت با سهم امام را به سادات دیگر داد. مطلب سوم اینی که ما فرض میکنیم این همین مسئله را در مورد زکات هم در همین مرسله آمده. در مورد زکات هم همینطور آمده که عرض کنم حضورتون که فرمود یقسم بینهم، در مورد زکات در همین مرسله حماد داره که تقسیم میشه بین همین هشت طایفه ای که اسم مرد در روایت هم اسم مرده، قرآن هم اسم مرده، یقسم و بینهم فی مواضعهم به قدر ما یستغنون بهی فی سنتهم بلا زیغ بلا تقتیر فان فضل من ذلک شیئون رد الى الوالی به این نقص من ذلک شیئون ولم یکتفو به کان على الوالی ان یمبنهم من عنده ان یمبنهم من عندهی به قدر سعتهم حتی یستغنو. باب 28 از ابواب. نه 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 اصل فرض در زکات کرده دارم عرض میکنم، شما بخواید قبلش رو بگیرید، من فقط محل شاهد در اینجا یادداشت کردم. باب 28 از ابواب مستحقین زکات، حدیث سوم که در مورد زکات هشت طایفه را امام نام میبره، بعد میگه این هشت طایفه را باید امام بهشون تضمین بده، آشیشون را تضمین کنه، زیاد که آمد برگردن به دست امام، کم آمد خود امام از ما اندهو بپردازه. که خب اینجا در مورد معلومه که ان سهم زادات دیگر کار نیستش، که میگه به فقرا هم از ما اندهو بپردازه، که این خودش شاهد بر اینه که مراد خصوص سهم امام نیست که بعضی به این روایات تمسک کرده بودند. خب بله، سایر بیت المال دیگه، والی همه بیت المال در اختیار اویه. بنابراین این احتمال اول که ما بگیم تقسیم باید کرد به خصوص اینها با خاطر استناد به این روایات، همونطور که شیخ میگه اینها به فرضن که باشه هم میشه به زمان بسید امام، و علاوه که این مد در مورد زکات هم وارد شده، پس این دلیل بر این نیست که مقصود اینه که سهم امام را باید در عصر غیبت به خصوص این ستایفه داد. نظریه دوم اینه که سهم امام را در همین عرض کنم در عصر غیبت به فقراء شیعه بدیم، نه خصوص سادات. این قول فقراء شیعه رو از کنم به عارفین، به فی موالیه العارفین، که ابن حمزه این را نقل کرده، مرحوم حکیم هم در مستمسک عبارت ایشون رو نقل میکنه، میفرماید از صحیح و اندی ان یقسم نصیبه علی موالیه العارفین به حق من اهل الفقر و السلاح و السداد. این هم ایشون فرموده که فقراء شیعه مخصوص سادات هم نیست، در عصر غیبت به اونها بدیم، برای خاطر این که چون عرض کنیم که حالای دسترس به امام نیست. خب این نظریه که ان اولا دلیلش گفتن که ان به همه مرسلتین تمسک کرده، که خب در قرآن زکات هم فرموده که امام از ما اندهو بپردازه، ما اندهو را هم گفته مراد همون سهم امامه، که خب گفتیم این هم شده بر خصوص مورد بسید امام و زمانی که قدرت در دست اوست و کل سهم به کل خمس به او داده میشه. علاوه بر این به دو روایت دیگر هم میشه در اینجا تمسک کرد، که عرض کنم حضورتون که من جمله روایت محمد ابن یزید عن ابی الحسن الاول قال علیه السلام من لم یستطع ان یصلنا فلیصل فقراء شیعتنا، اگر نمیتونه به ما صله کنه برسانه به فقراء شیعیان ما. این روایت عرض کنم در باب 50 از ابواب صدقه است، از باب باز در همین مسائل ابواب صدقات را آورده. در باب 50 حدیث سوم اینه، حدیث اولم باز مرسلی صدوقه که فرمود ان صادق علیه السلام من لم یقدر علی صلتنا فلیصل صالحی موالینا، برسانه به صالحین از موالی ما. این دو روایت متأسفانه هم از نظر سند اشکال داره که از نظر سند مرسلت هستن. یک، علاوه بر این که گفتن این ظهور در همون صدقات مستحب داره، چون صدقات مستحب هم اولا از همه رسوندن به امامه. این هم حالا اگر نتونستن به ما برسانن، به شیعان نازنین خوب ما برسانند. بنابراین این دلیل بر این که صرف سهم امام را باید به شیعان فقیر داد نمیتونه باشه. بله، یه روایتی در اینجا هست که در خصوص خمس وارد شده که اگر اینکه سادات نبودند برسانم به شیعان. این روایت عیسی بن مصطفی، در باب چهارم از ابواب انفال، حدیث 21. این حدیث را علی ابن موسی ابن طاووس فی کتاب طرف به اسناده عن عیسی ابن المصطفی عن ابی الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام روایت، از نظر سند قابل اشکاله، زیرا اینکه از کنم علی ابن طاووس سند را نقل کرده ولی سندش به عیسی ابن مصطفی مورد مناقشه. الا كل حال، ان رسول الله صلى الله عليه واله قال لابي ذر وسلمان والمقداد اشهدوني على انفسكم بشهاده ان لا اله الا الله الى ان قال وان علي ابن ابي طالب وصي محمد وامير المؤمنين وان طاعته طاعه الله ورسوله والائمه من ولده وان موده اهل بيته مفروضه واجبه على كل مؤمن ومؤمنه مع اقام الصلاه لوقتها بإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها بإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين بأميرهم كمقصود إمام عصره إمام معصومه ومن بعده من الأئمة من بلده فمن عجز ولم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك الى الضعفاء من اهل بيتي من ولد الائمه، که باید خمس را برسانه به اهل بیت من. فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا ياكل بهم الناس ولا يريد بهم الا الله فهذه شروط الاسلام. خب این روایت میگه اگه کنشه به اهل بیت من برسانن، به مطلق شیعیان ضعفا ضعیف که برسانن کافی. این روایت انصافا میتونه از نظر دلیل سند چی از نظر دلالت خوب باشه، اما باز البته مقدم به رسوندن به سادات، و اگر نشد برسانن به، عرض کنم حضورتون که فقراء شیعه از اهل بیت، از موالیان اهل بیت. خب برای این روایت هم مشکلی بزرگی که هست همین که از نظر سند چندان از کنم قابل قبول نیست، و لذا به این هم خیلی استناد نشده. آمدیم قول دیگر، این که عمدتاً این قول روش تکیه شده، فرمایش سا بله خمس که قهران چرا یک بخش خمس همون سهم امام دیگه مطلقه. بله، منطقه سهم امام شامل میشه. از کنم که قول بعد که مال صاحب جواهر بود، این قول علالقاعده قول درستی. ببینید صاحب جواهر میگه به این که خب بالاخره این مال مال امام معصومه، حالا یا مال منصب امامته یا مال شخص امام معصوم علیه السلام. اگر مال منصبم باشه باز بالاخره حیثیت منحصر به امام معصومه که در اصل ما ولی اصل ارواحنا فدایه. خب ما در روایات باب از کنم حضورتون که متاسفانه نشد من بیارم باب لغته را و مجهول المالک را که باز میکنیم میبینیم در اون روایات میگه مال مجهول المالک را باید اگر پیدا نکردی صاحبش را صدقه بده از طرف صاحبش. وقت در مال مجهول المالک مدار در مجهول المالک چیه؟ ابتداعا در نظر میاد که مجهول المالک یعنی اون مالی که مالک مال شناخته نشده باشه، ولی صاحب جواهر بعد بهتر از او شیخ میگه نه، مدار نه شناخته نشدن مالکه، بلکه مدار عدم قدرت بر ایصاله. و الا در روایت صحیح یونس اگر یادتون باشه قبلا صحیح یونس خوندیم در بحث مال مجهول المالک که مال مختلط بالحرام، در آنجا من جمله خوندیم که مال مجهول المالک صحیح هم بود، گفت آقا ما از مکه خارج شدیم با ما هم یک نفری از حجاج بود، تارکسیدیم به کوفه، مقداری از مال این آقا باقی مون دست ما و این آقا هم رفت. حضرت فرمودید که خب برسانیم به صاحبش. البته اصلا نمیدونیم کجاست، میشناسیم شخصشه اما کدام شهر رفته، کدام روستا رفته، کدام بلد رفته اطلاعی نداریم. حضرت فرمود که پس از طرف او صدقه بدی تا ثوابش به او برسه. خب و ضمنا بعض از روایت داره این مسئله در لغت هم هست که اگر مالی را پیدا کردید و ماهبش نتونستید به صاحبش برسانید صدقه بدی از طرف صاحبش، منتها اگر بعد صاحبش پیدا شد باید زامنی مال را هم عوضش را به اون صاحبش بپردازید. حالا شیخ میفرمه که از مجموع روایت مشهور ما برمیاییم که مدار عدم قدرت بر رسوندنه. خب پس همین مجهول میگه به دلیلی که در همین روایت که امام داره میگه شما بدی روایت یونس میگه میشناسیم طرف کی بوده اما دیگه نمیتونیم بهش برسانیم چون جاش معلوم نیست، لذا شیخ میگه پس مدار عدم قدرت بر رسوندنه و این مساق کاملش در امام است الله نافذایه. پس اگر بنا به اینه بیایم بگیم که این هم جزء مال مجهول المالکه و باید از طرف امام زمان صدقه داد. حالا یکی از صدقاتش هم اینه که به حوزه های علمیه بینیم، حالا من طلبای ما آدم های فقیر مستمندی هستند و پس بدیم به اینها به عنوان صدقه از طرف ولی عصر ارواح نافدا. این اگر باشه دیگه مشکل میشه به طلبایی که جوانند و قدرت بر کاسبی دارند و امثال ذلک. وقت گذشت و الحمدلله.